بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در تفصیل آقای محقق رشدی بود. ما گفتیم مقدمه، هر جور مقدمه‌ای واجبه، یعنی بالوجدان ثابت کردیم اگر چیزی واجب باشه مقدمش هم واجبه، و تفصیلی هم ندادیم چه مقدمه سبب باشه برای ذل مقدمه، چه سبب نباشه. هر جور مقدمه رو ما گفتیم واجبه، ولی آقای محقق رشدی آمدن تفصیل دادن. ایشون فرمودن مقدمه هایی که سبب باشه واجبه، مثل وضو، اما مقدمه هایی که سبب نباشه واجب نیست، مثل نصب سلم. بعضی از رفقا پرسیدن دیروز که خب نصب سلم هم که سببه، این اشتباه کردن. خلاصه نصب سلم سبب نی، سبب یعنی علت تامه، وضو علت تامه است برای ذل مقدمه، یعنی برای طهارت. یعنی شما به مجرد اینکه وضو تمام میشه طهارت حاصل میشه. سبب یعنی علت تامه، پس وضو رو ما میگیم سبب، یعنی به مجرد اینکه این سبب محقق میشه اون مسبب دنبالش حاصل میشه. اما نصب سلم سبب نی، نصب سلم مقتضیه، یا به تعبیر فلسفی معده. ببینید چقدر فرق است بین وضو. من دیروز با اینکه توضیح خیلی دادم، ولی بعضی از رفقا سوال کردن که فرق این دوتا چیه. خیلی فرقه. نصب سلم که سبب نیست برای کون علصد، مقتضیه، معده. یعنی ممکنه شما نصب سلم بذارین، تهیه سلم کردین همون پشتبان نرین، اما سبب اینجوری نی. شما اگر تهیه وضو کردی، وضو رو آماده کردین، حتما حتما دنبالش طهارت هست. امکان نداره شما وضو بگیرید و طهارت محقق نشه. پس طهارت وضو سببه، اما نصب سلم که سبب نی. نصب سلم مقتضیه. شما اگه نردبان تهیه بکنی اقتضای اینو داره که به پشتبان برسی، اما ممکن نردبان بدر اینجا ازش نری بالا. اصلا اینطور نیست تا نردبان تهیه شد اون کون علصد محقق بشه. نردبان یا مقتضیه یا به تعبیر فلسفه معده، اقتضای اینو داره، آمادگی اینو داره که شما رو به پشتبان برسانه. اما اینطور نیست اگر نردبان محقق شد رفتی شما نردبان تهیه کردین حتما پشتبانی، نه، ممکنه نردبان تهیه بکنید و اصلا ازش بالا نرید. پس نتیجتا آقای محقق رشدی چی میخواد بگه؟ میخواد تفصیل بده بین مقدمه ها، مقدمه هایی که سبب است برای مسبب، یعنی مقدمه هایی که علت تامه تحقق مسببه، اون مقدمه ها واجبه. اما مقدمه هایی که مثل نصب سلم سبب نی، مقتضی و معده، اونها واجب نی. منتها دیرو ما از اون طرف عرض کردیم، ایشون میخواد بفرماد اون ذل مقدمه یه وقت از امور تسبیبی غیر اختیاریه، یه وقت امور مثلا مباشری اختیاریه، که دوتا مثال دادیم. ببینید یه وقت در یه دلیل شارع میگه طهر، این امر نفسی مولویه، یه وقت میگه کن علصد، اونم امر نفسی مولویه. اما فرق این دوتا خیلیه. فرقش چیه؟ فرق اون تأخر امر به غیر مقدوره، برای اینکه طهارت امر تسبیبی غیر اختیاریه، در اختیار من نیست طهارت. اینجا چیکار باید بکنیم؟ پس لازمش اینه که شارع امر به غیر مقدور کرده باشه، اونم که قبیحه. پس باید چیکار کنیم؟ بگیم اون امر متوجه علت طهارت منصرف میشه به سببش که وضو باشه. پس نتیجتا مقدمه هایی که از قبیل وضو سبب است برای ذل مقدمه، این مقدمه ها واجبه. اما مقدمه هایی که جنبه سببیت نداره، فقط اقتضا داره، اونها تفصیلش واجب نی. این خلاصه حرف ایشون برای تفصیل بین این که مقدمه های سببی واجبه ولی مقدمه های غیر سببی واجب نی. ایشون دوتا اشکال کردن. اشکال اولیشون که اون تفصیلی که بحث ماست شما تفصیل ندادی، اون تفصیلی که شما دادی بحث ما نی. بحث ما کجاست؟ شما باید اینجوری دلیل اقامه بکنی، بگی امر غیری فقط به سبب تعلق میگیره،
اگر بخوای شما تفصیل بدی بعد اینجوری صحبت کنی، بگی امر غیری فقط به سبب تعلق میگیره نه به غیر سبب. شما اینو نگفتی، شما اومدی تفصیل دادی در امر نفسی، فرمودید امر نفسی به سبب منصرف میشه نه به غیر سبب. این تفصیلی که شما دادی اصلا ربطی به بحث ما نداره، اونی که مربوط به بحث ما شما نگفتی و اونی که شما گفتی راجع به بحث ما نیست. اشکال اول. و ثانیاً چی گفت طهارت مقدور نیست؟ همون طهارت هم مقدوره، همون طوری که نماز مقدوره طهارت هم مقدوره، منتها نماز مقدور بی واسطه است، طهارت مقدور مع الواسطه است. یعنی شما میتوانی به وسیله وضوء طهارت رو کسب بکنی. پس این که شما گفتین طهارت امر غیر مقدوره و امر به غیر مقدور قبیح، نخیر، امر مقدوره، چون این مطلب مسلمه، المقدور و مع الواسطه مقدورون. طهارت ولو بی واسطه مقدورمانی، ولی به وسیله سببش، به وسیله وضوء گرفتن، اون طهارت که اون نورانیت برای ما حاصل میشه. نتیجتا تفصیل آقای محقق رشدی رو رد کردیم. یه تفصیل دیگه هم باز همین آقای بزرگوار داده، همین محقق رشدی یک تفصیلی دیگه هم داده و او اینه، گفته مقدمه های واجبه که شرعی باشه، مقدمه های شرعی واجبه، اما مقدمه عقلی و عادی اونا تفصیلش لازم نیست. چه مقدمه هایی واجبه؟ مقدمه هایی که شرط شرعی باشه برای ذل مقدمه، اونم تفصیل دومی ایشونه. ما سه جور شرط داریم، شرط شرعی، شرط عقلی، شرط عادی. اینا رو همه رو صفحه 143 با مثالهاش مفصل خوندیم، با این نسخه هایی که دست منه صفحه 143 مراجعه بفرمایید. تمام این حرفا رو اونجا خوندید که ما سه جور مقدمه داریم، مقدمه شرعی، مقدمه عقلی، مقدمه عادی. مقدمه عقلی و عادی اونا احتیاج به بیان نداره، لابد منه. مقدمه عقلی و عادی احتیاج به بیان نداره، لابد منه. الان ببینید طلوع شمس این شرط وجود نهاره، خب دیگه احتیاجی به بیان نداره، همه میدانن اینو که طلوع شمس شرط وجود نهاره. پس طلوع شمس شرط عقلیه، عقلن محال است بدون طلوع شمس وجود نهار محقق بشه و نهار وجود پیدا بکنه. و اما شرط عادی اونم همینجور، اونم لابد منه. شرط عادی مثل نصب سلم، نصب سلم شرط عادی رسیدن پشتبانه، یعنی عادتاً کسی اگر بخواد بره پشتبان باید وسیله ای بعد بره، حالا یا نردبان یا پله یا آسانسور. بالاخره نصب سلم یک شرط عادی است برای رسیدن به ذل مقدمه. فرق شرط عقلی و عادی با شرط شرعی اینه، شرط عقلی و عادی احتیاج به بیان نداره، لابد منه، همه میدانن. اما شرط شرعی احتیاج به بیان داره. یعنی اگر یه چیزی شرط باشه و شارع نگه هیچ کس نمیفهمه. شارع که اگر یه چیزی رو شرط بدانه میاد امر میکنه و راجع به طهارت امر کرده، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، هر وقت میخواین نماز بخونین باید وضو بگیرین. خب ببینید اگر شارع این شرط رو نمیکرد هیچ کس نمیفهمید، عقلم نمیفهمید که نماز مشروط به طهارته. پس شرط شرعی به چی میگن؟ شرط شرعی به چی میگن؟ که لابد من نیست مثل شرط عقلی و عادی، بلکه احتیاج به بیان شارع داره، مثل همین آیه. یعنی اگر شارع بیان نمی کرد که وضو شرط نمازه، هیچ کس عقلش نمی رسید، هیچ کس نمی فهمید که نماز مشروط به وضوه و مشروط به طهارته. پس شرط شرعی احتیاج به ایجاب شارع داره، احتیاج به امر شارع داره، اما شرط عقلی و شرط عادی اونا لابد منه، احتیاج به امر نداره. این که ثابت شد، پس اگر یه جه شارع اومد امر کرد به یه شرطی، اون شرط واجبه. الان شارع اومده امر به وضو کرده، اذا قم کم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، میخواین نماز بخونین باید وضو بگیرین. از اینی که امر کرده به این شرط، پس معلومه وضو گرفتن واجبه. دقت کردین؟ میخواد تفصیل بده با چه مقدمه هایی واجبه؟ مقدمه هایی که شرط شرعی باشه برای دل مقدمه، مثل وضو. اما مقدمه هایی که عقلیه یا مقدمه هایی که عادیه احتیاج به بیان نداره، اونا رو امر نمی کنه، لذا تحصیلش هم واجب نی. اما شرط های شرعی رو که شارع امر می کنه اونها واجبه. وقت یه قیاس خلف اینجا هست. قیاس خلف چی بود تعریفش؟ اثبات مطلوب از طریق ابطال نقید. الان آقای رشدی اینی میگه، میگه الان این وضو واجبه، اگر قبول نکنی وجوبش رو، پس بعد بگی شرط هم نیست و شرط نبودنش باطله چون شرطه، پس وجوبش مسلمه. قیاس خلف رو از تو عبارت ایشون در بیارین. پس اینم یک تفصیل دوم که آقای محقق رشدی در کتاب بدایع الافکار دادن و او اینه: اما تفصیل بین شرط شرعی وضو، که وضو شرط شرعی است نسبت به نماز، و غیر شرط شرعی. غیر شرط شرعی کدومه؟ شرط عقلی و شرط عادی. شرط شرعی مقدمه ای که شرط شرعی واجبه، مقدمه ای که شرط شرعی نیست واجب نیست. فقط استدل، این تفصیل هم باز مال آقای رشدیه، استدلال کرده ایشون علل وجوب فی الاول، یعنی وجوب در شرط شرعی، یعنی گفته مقدمه‌ای که شرط شرعیه او واجبه. چجوری استدلال کرده؟ به انهو، ضمیر شأنه، به انه متعلقه به استدلال است. ایشون استدلال کرده به انهو لولا وجوبهو، دو سه تا ضمیر از اینجا به بعد داریم که برمیگرده به اون شرط شرعی. انهو به انهو که ضمیرش ضمیر شأنه، از اینجا به بعد لولا، از اینجا به بعد دو سه تا ضمیر داریم، این ضمیرها به شرط شرعی برمیگرده. ایشون چجوری استدلال کرده که مقدمه ای واجبه که شرط شرعی باشه؟ اینجوری استدلال کرده، گفته لولا وجوبهو، یعنی اون شرط شرعی که من تفسیرش کردم با وضو، اگر وضو واجب نباشه شرعن، قیاس خلف با لما کان شرطن، پس اون نباید شرطن باشه، چون به حال اون که شرط بودنش مسلمه. حالا که شرط بودنش مسلمه، شارع امر کرده، پس واجبه. اگر قبول نکنی وجوب وضو رو، بگی من قبول ندارم، پس بعد بگی شرطیتش هم قبول ندارم. و چون شرطیتش مسلمه، شارع ذکر کرده، از این میفهمیم که پس وجوبم داره. در از قیاس خلف با اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض. من به شما میگم وضو شرط شرعی واجبه، شما نمیخوای قبول کنی، اگه قبول نکردی وجوبو، پس بعد بگی شرط هم نیست، و حال اینکه شرط نبودنش باطله. چرا؟ برای اینکه شارع گفته اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، شرط کرده، اگر وجوب قبول نکنی پس بعد بگی شرط هم نیست، و شرط نبودن که باطله، پس باید قبول کنی وجوبشو. نتیجه چی شد؟ فقط مقدماتی واجبه که شرط شرعی باشه، لولا وجوبهو، یعنی فقط وجوب مقدمه ای که وجوب مقدمه ای که شرط شرعیه او وجوب داره، و الا اگر قبول نکنی وجوب شرطی شرعی را، یعنی قبول نکنی وجوب وضو را، پس باید بگیم شرط هم نیست، و حال اون که شرط نبودن باطل، پس وجوبش مسلم. حیث انهو، باید این ضمیر انهو هم به شرط شرعی برمیگرده. چرا؟ برای این که شرط شرعی چرا واجبه؟ چرا وضو واجبه؟ برای این که شرط شرعیه. حیث انهو یعنی وضو، که همون شرط شرعیه. وضو لیسم مالا بدمن عقلن او عادتن، شرط شرعی، شرط عقلی و عادی لابدمنه. همه میدانن که طلوع شمس شرط وجود نهاره، همه میدانن که نصف سلم شرط عادی پشتمون رفتنه، شرط عقلی نی. عقلن ممکنه انسان بدون سلم هم بره پشتبان، ولی عادتا اینجوریه. پس ما چیزایی داریم که شرط عقلیه، مثل طلوع شمس نسبت به وجود نهار. یه چیزایی داریم که شرط عادیه، مثل نصف سلم رسیدن به پشتبان. ایشون میفرماد انهو شرط شرعی، که من با وضو تطبیقش میکنم، این وضو لیسم مالا بدمه عقلن او عادتن، یعنی مثل شرط عقلی و عادی لابدمن نیست. اونا لابدمن هست، اما شرط شرعی لابدمن نیست، یعنی احتیاج به امر داره. شارع باید بیان بکنه، که اگر شارع بیان نکنه هیچ کس نمیفهمه. انهو شرط شرعی که من میگم وضو، این وضو از چیزایی نیست که لابد من باشه عقلا او عادتن، یعنی احتیاج به بیان نداشته باشه، بلکه احتیاج به بیان داره و حالا که شارع بیان کرده پس ما میفهمیم بر ما واجبه. پس چه شرط، چه مقدمه هایی واجب شد؟ مقدمه هایی که شرط شرعی باشه برای دل مقدمه، مثل وضو نسبت به نماز. اما مقدمه هایی که شرط شرعی نیست، مثل نصب سلم نسبت به کون علستن، اون تفصیلش لازم نیست. این هم تفصیل دوم و فیهه. ایشون این هم دوتا اشکال میکنن. یه اشکالش اینی که صفحه 143 مراجعه بکنی، ما شرعی رو برگردوندیم به عقلی. آخه اونجا گفتیم اول سه جور شرطه، ولی بعد گفتیم بله اون شرعیش برمیگرده به عقلی. پس ما وقتی شرعی رو به عقلی برگردوندیم دیگه معنا نداره شما مقابل قرار بدیم. شما چیکار کردین آقای رشدی؟ شما چی کار کردی؟ اومدین مقدمه شرعی رو مقابل مقدمه عقلی قرار دادی. و حالی که ما در صفحه 143 اونجا گفتیم شرط شرعی برگشتش به شرط عقلیه، که توضیح هم دادیم مفصل، دیگه تکرار نمی کنی. پس اولا این که شما اومدی شرط شرعی رو مقابل شرط عقلی قرار دادی کار درستی نی. گفتی اون واجبه اون واجب نی، و حالا این که شرط شرعی هم برگشتش به شرط عقلیه، پس این تقابل درست نیست. این اولا و ثانیا ایشون فیه مضافن، اشاره به اشکال اول، مضافن الی ما عرفت صفحه 143 با این نسخه ها، که چی بود ما عرفت؟ گفتیم شرط شرعی رجوع میکنه به شرط عقلی، پس شرعی و عقلی یکی شد. شما اینجا چیکار کردی؟ دوتاش کردی. گفتی اگر شرط شرعی باشه واجبه، اگر عقلی باشه واجب نی. ولی وقتی ما شرعی رو برگردوندیم به عقلی، هر دوش یه حکمی داره. پس شما این اولین اشکال. انهو اشکال دوم، مضافن به این که شرط شرعی برگشتش به عقلیه، انهو عنایت بفرمید آقا، این اشکال دوم دوره ایشون به محقق رشدی میخواد بفرمادی استدلال شما استدلال دوریه. چرا؟ دوباره حرف محقق عنایت بفرمید. ایشون گفت شرطیت وضو موقوف به امره، چون اگر امر نمیکرد شاره که ما نمیفهمیدیم. پس شرطیت وضو موقوف است به امر. از اون طرف هم ما میدونیم امر موقوف است به شرطیت، یعنی اگر شارع بخواد امر غیری به چیزی بکنه، اون چیز باید شرطیت داشته باشه. واقعا شارع که هر چیزی رو امر نمیکنه. مثلا شارع بگه هر وقت خواستی نماز بخونی اول یه ظرف غذا بخوری، شارع که اینو نمیگه. امر غیری همیشه به چی تعلق میگیره؟ به چیزی که واقعا شرطیت داشته باشه. خب عنایت بکنین دورو، شما چی گفتین آقای رشدی؟ شما گفتید شرطیت وضو موقوف است به امر. از اینی که شارع امر کرده ما شرطیت رو از اون امر میفهمیم، پس شرطیت موقوف شد به امر، امرم موقوف است به شرطیت. این دوره، یعنی اگر امر غیری بخواد به چیزی تعلق بگیره، به چیزی تعلق میگیره که واقعا شرط باشه. نتیجتا شرطیت وضو موقوف بر امر غیری، امر غیری هم موقوف بر شرطیت واقعی وضو، و این مستلزم دوره. عنایت بفرمین اشکال دورو. ایشون میفرماد که مضافن اشکال دوم، لا یکاد یتعلق الامر الغیری الا بما هو مقدمه. برای اینکه عبارت روشن بشه زیر مقدمه بنویسید شرط، که عبارت ها یکاسه بشه که با عبارت های بعدی تطبیق بکنه. این یکی همون نفی و الا رو هم بذاریم کنار. میخوام چیکار؟ یتعلق الامر الغیری، همیشه امر غیری به چی تعلق میگیره؟ به چیزی که شرط واجب واقعی باشه. چه موقع امر غیری شارع میکنه؟ شارع به هر چیزی که امر غیری نمیکنه. بگه اگه خواستی نماز بخونی اول یه ظرف غذا بخوری، اول یه کاسه آب بخوری. امر غیری تعلق میگیره به چیزی که شرط واجب باشه واقعا. یه واقعا اینجا بذاری، خلاصه اون نفی و الا رو حذف بکنید برای توضیح. یکی اون مقدمه رو هم دیرش معنا کنین شرط، که با عبارت های بعدیمون یکی باشه. یه واقعا هم در تقدیر بذاریم. ما میدانیم امر غیری همیشه تعلق میگیره به چیزی که شرط واجب باشه واقعا. خب این از اون طرف. از اون ور شما گفتین چی؟ شرطیت وضو موقوف است به امر غیری. درست شد؟ شما گفتید شرطیت وضو موقوف است به امر غیری، چون احتیاج به بیان داره، مثل شرط عقلی نیست که بیان نخواد. شما گفتید شرطیت وضو موقوف است به امر غیری، از این ورم امر غیری یتعلقو به چیزی که واقعا شرط باشه، پس شرطیت وضو موقوف بر امر غیری، امر غیری هم موقوف است بر شرطیت وضو و این مستلزم دوره. فلوکانه این حرف آقای، یعنی به حساب نتیجه حرف آقای رشدیه. آقای رشدی میگفت چی؟ میگفت مقدمیت و هو دیگه، این مقدمیت هم شرطیت بنویسیم، این عبارت ها رو همه رو درست بکنیم که با عبارت های بعدی تطبیق بکنه. مقدمیت و هو، مقدمیت اون شرط شرعی، زیرش بنویسید یعنی شرطیت وضو، چون ضمیر مقدمیت و هو به همون شرط شرعی برمیگرده. مقدمیت هم که به معنای شرطیت، فلوکانه آقای محقق رشدی، اگر شرطیت وضو موقوف باشه بر تعلق امر غیری به اون مقدمه که همون شرطه، لداره، لداره جواب لوز. پس ببینید شما با حرفی که زدین چی ثابت کردین؟ ثابت کردین شرطیت وضو مقدمیت رو، دوباره تکرار میکنم، مقدمیت و شرطیتش بکنی که با شرطیتی که میخوام بخونیم، چون عبارت ها درسته ولی وقتی عبارت ها جور و جور میشه آدم نمیدونه کجا به کجا میخوره. مقدمه شد شرط، مقدمیت هم شد شرطیت، ضمیرش هم که به اون شرط شرعی برمیگرده. مقدمیت شرط شرعی یعنی شرطیت وضو. شما چیکار کردین؟ شما گفتید شرطیت وضو موقوف است بر تعلق امر غیری، چون ایشون اینو گفت دیگه، گفت شرط شرعی اینه که شارع امر بکنه، اگر امر نکنه که ما شرطیت رو نمیفهمیدیم. پس رو قول شما شرطیت وضو موقوف است بر تعلق امر غیری به اون شرطیت. از اون برم خط بالا ما گفتیم امر غیری هم تعلق میگیره به چیزی که واقعا شرط واجب باشه، نتیجتا مستلزم دوره. خب پس چی شد اینجا؟ دو تا تفصیل هایی که آقای محقق رشدی داد، یه تفصیل دیروز داد بین سبب و غیر سبب ردشون کردیم، یه تفصیل هم امروز داد، فرمود که مقدمه هایی که شرط شرعیه اونها واجبه، اونایی که شرط عقلی و شرط عادیه واجب نی. اینم ما دوتا اشکال کردیم، یه اشکال این که اولا شرعی برگشتش به عقلی دوتا نیست، و ثانیاً این حرف شما مستلزم دوره. شما چیکار کردیم؟ شما میگی ما شرطیت وضو رو از کجا میفهمیم؟ از عمل، چون اگه امری نمی کرد که نمی فهمیدیم. پس شما شرطیت وضو رو از امر غیری فهمیدیم، از اون برم امر غیری، پس شرطیت وضو شد موقوف به امر غیری، از اون برم امر غیری همیشه به چیزی تعلق میگیره که واقعا شرط باشه، پس نتیجتا استدلال شما مستلزم دوره، دورم که باطله پس استدلال باطله. این و شرطیه، این قلتوس، یه انقلت بعد مقدر بگیرید، این قلتوس. من اگه بخوام این عبارت رو دو سه دقیقه معنا کنم برم کنار، هیچ کدومتون هم اشکالی نمیتونیم بکنیم، ولی مکرر عرض کردم کفایه ترجمه اینی، عرض کردم دو سه دقیقه، یعنی یه خط عبارت ما داریم، این یه خط عبارت رو با دو سه دقیقه من میتونم توضیح بدم و کتاب هم بذاریم، ولی نه، این به یه جایی میخوره، بعد جلد اول رو رها کنیم بریم تو جلد دوم، اونم تو بحث استصحاب، تا این یه خط روشن بشه. حالا عنایت بفرمایید، البته 7-8 دقیقه هم شاید وقتمونی میگیره، ولی عرض کردم اگر این 7-8 دقیقه که از خارج صحبت میکنم متوجه بشن رفقا، اون وقت مطالعه بکنید خوب معلوم میشه ایشون چی میخواد بگه، و الا اگر ترجمه بکنیم معلوم نمیشه اصلا چی میخواد ایشون بگه، چه اشکالی هست که ایشون بخواد جواب بده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما چند جور احکام داریم؟ دو جور، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه. از کدام جلد اولو ببندینش، رفتیم تو جلد دوم. ما دو جور احکام داریم، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه. احکام تکلیفیه چند تاست؟ 5 تا، واجب، حرام، مکروه، مباح، مستحب. احکام وضعیه چند تاست؟ عدد نداره، این 5 تا رو بذار کنار، هر چی دیگه ما حکم داریم اسمش حکم وضعیه. شرطیه، جزئیه، مانعیه، س سببیت، زوجیت، رقیت، حریت، نبوت، وکالت، امهی بشمر شما، تمامی نداره. ببینید اون پنج داره که بداری کنار، بقیه احکامی که ما داریم تمام احکام وضعیت. پس الاحکام و علا قسمه این، احکام تکلیفیه که پنج داست، احکام وضعیه که عدد نداره، غیر از اون پنج تا هر چی دیگه ما حکم در اسلام داریم اسمش حکم وضعیه، مثلا طهارت، نجاست، اینا که حکم تکلیفی نی، اینا حکم وضعیه. خلاصه احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. خیلی خوب، احکام تکلیفیه که قابلیت جعل داره، یعنی غیر از شارع هیچ کس نمیتونه جعل تکلیف بکنه. شارع که میاد جعل وجوب میکنه برای نماز، جعل حرمت میکنه برای شراب، جعل استحباب میکنه برای غسل جمعه، جعل کراهت میکنه برای غذا خوردن در حال جنابت، جعل اباحه میکنه برای آب خوردن، برای نون خوردن. ببینید این جعلا رو باید شارع بکنه. پس احکام تکلیفیه مجعول شارع، شارع که میتونه جعل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه بکنه. اما احکام وضعیه چی؟ اونا رو هم میتونه شارع جعل کنه؟ شیخ میگه نه. از اون جاهاییست که شیخ یکه و تنهاست، یک نفرم موافق نداره. اگر بحثشو بخواین رسائل، اون رسائل های محشا صفحه 350 عقولو، اونجا بحث احکام وضعی میشه. شیخ انصاری در دو سه جا، یعنی در اصول دو سه جایشون دو سه تا حرف نوظهور داره که یک نفر یعنی موافق خلاصه نداره. حالا یه نفر شرط کنیم، یکیش هم در احکام عقلیه، رفقایی که رسائل ساده خوندن یادشونه، شیخ انصاری عقیدش اینه در احکام عقلیه استصحاب جارینی، اینجا موافقی نداره، اینجا مد همون جاست. شیخ انصاری آمده گفته فقط احکام تکلیفیه قابل جعله، یعنی شارع وجوب و حرمت و اینا رو میتونه جعل کنه، اما احکام وضعیه رو نمیتونه شارع جعل کنه. نمیتونه بگه من وضو رو شرط نماز قرار دادم، نمیتونه این کارو بکنه. نمیتونه بگه من فاتحه رو جزء نماز قرار دادم، چون جزئیت و شرطیت اینا احکام وضعیه است. شیخ میفرماد احکام وضعیه قابلیت جعل نداره، فقط احکام تکلیفی است که قابل جعله. اما احکام وضعیه مثل شرطیت و جزئیات یا اون بقیه، اینها قابلیت جعل نداره. میگیم پس آقای شیخ ما از کجا میگیم وضو شرطه؟ میگه ها، شارع نگفته شرطه، شارع گفته چی؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، شارع وجوب گفته. ما از این تکلیف انتزاع شرطیت میکنیم. یادم میاد آقای ناینی، الان یادم افتاد، آقای ناینی دلش میسوزه برای شیخ، میگه قد اتعب نفسه و شریفه، چقدر خودشو به زحمت انداخته. خب بابا بگو احکام وضعیه مثل احکام تکلیفی قابل جعله، احکام شرعیه تمامش قابل جعله، هم تکلیفیاش هم وضعیه. ولی شیخ میگه نه، مغری پادره، فقط احکام تکلیفی قابل جعله، احکام وضعیه قابلیت جعل نداره. نمیتونه شارع بگه وضو رو من شرط نماز قرار دادیم. بس سوال میکنیم آقای شیخ پس چطور ما میگیم وضو شرطه؟ میگه ها، شارع نکرده این کارو. شارع چی کار کرده؟ گفته فاغسلوا، امر دیگه، تکلیف. شارع تکلیف کرده وضو رو، اون وقت ما از این حکم تکلیفی انتزاع شرطیت میکنیم. شرطیت رو نمیتونه شارع جعل کنه، شارع فقط جعل احکام میتونه بکنه. میتونه بگه اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، اگر خواستین نماز بخونین وضو بگیرین. تکلیف میکنه، امر میکنه، اون وقت ما از این تکلیف انتزاع شرطیت میکنیم. پس ما اگر میگیم وضو شرط نمازه، نه اینکه شارع شرط نماز قرار داده، شارع تکلیف کرده به وضو، به وضو ما از او انتزاع شرطیت میکنیم. یا جب جزئیت هم همینجور، شارع نگفته فاتح جزء نمازه، تکلیف میکنه، میگه لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، نماز بدون فاتحه نمیشه، باید فاتحه بخونی. اون وقت ما از این چی انتظار میکنیم؟ جزئیت. پس ما اگر میگیم فاتحه جزء نمازه، جزئیت انتزاع از تکلیفه، شارع جعل جزئیت نکرده. اگر میگیم وضو شرط نمازه، شارع شرطیت جعل نکرده، تکلیف کرده، امر به وضو کرده، ما انتزاع شرطیت میکنیم. خب این عنایت داشته باشین. پس شیخ انصاری منکر جعل در احکام وضعیه، فقط میگه احکام تکلیفیه مجعوله، اونا مجعول نی. نقطه مقابلش مشهور، میگن نه آخرین حرفا چیه؟ احکام شرعیه همش به دست شارعه، همون شارعی که میتونه جعل وجوب و حرام و اینها رو بکنه، میتونه جعل شرطیت هم بکنه، میتونه جعل زوجیت و جزئیت هم بکنه. خب این یک حرف اونم. آقای آخوند اومده میونه رو گرفته، تازه یواش یواش میخوام برسیم به اینجا. آقای آخوند صفحه 304 در جلد دوی کفایه با این نسخه قدیمی ها، صفحه 304 آقای آخوند اومده احکام وضعیه رو سه جورش کرده: ان نحو الاول، ان نحو الثانی، ان نحو الثالث. صفحه 304 ان نحو الثانیشه که ما با اون کار داریم. آقای آخوند میفرماد نه حرف شیخ که میگه هیچ کدام مجهول نیست، نه حرف مشهور که میگن همه مجهوله. باید سه قسمش بکنیم. احکام وضعیه سه دست در از کدام اگه خواستیم پیدا بکنین: ان نحو الاول، ان نحو الثانی، ان نحو الثالث. در یه مقدارش حق با شیخه، میونه رو گرفته با، در یه مقدار از احکام وضعیه حق با شیخه، قابلیت جلد نداره. در یه مقدارش حق با مشهوره که قابلیت جلد داره. در یه مقدارش هم همه اشتباه میکنن. پس سه جورش کرده ایشون. خب حالا عنایت بکنیم، ایشون پس در یه جا با شیخ موافقه. کجا؟ در شرطیه. ایشون میفرماد در شرطیت حق با شیخه. از کدیم دیگه یواش یواش داریم به گریز میرسیم ها. این تو ذهنتون باشه که الان بتونیم تطبیقش بکنیم. آقای آخون در صفحه 304 ان نحو الثانی شرطیت، البته یه دونشه چند تا دیگه هم هست، ولی تو عبارت ما شرطیت همونه بگیم. آقای آخون میفرماد شرطیت حق با شیخه، قابل جعل نیست، امر انتظائیه. یعنی شاره امر به وضو میکنه، میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ما از این تکلیف، از این امر غیری ما انتزاع شرطیت میکنیم. خب حالا عنایت کردین، از موضع ایشون روشن شد، از کردین فقط شرطیتشو میگیم. و الا نحو ثانی چند تا دیگه هم هست که ایشون اونجا هم با شیخ موافقه، ولی فعلا داریم شرطیتشو میگیم. پس عقیده ایشون روشن شد که در مورد شرطیت ایشون قائله، مثل شیخ انصاری که در همه میگه، ایشون در شرطیت میگه. ایشون میگه شرطیت امر انتزاعیه، قابلیت جعل نداره، حق با شیخ انصاریه. پس شرطیت موقوف به تکلیفه، یعنی اول باید تکلیفی باشه تا شرطیت رو ادو انتظار کنیم. خب حالا این عنایت بکنیم، ما الان اشکالمون دیگه کردیم تمام شد مطالب، حالا میخوام تطبیق بکنیم. ما الان اشکالمون با آقای رشدی چی بود؟ اشکالمون این بود، این شرطیت وضو شما گفتیم موقوف است بر امر غیری. خب آقای آخون خودتونم همینی، خودتونم عقیدتون اینه با اون حرفایی که زدم. شما شرطیت و امر انتظائی میدونید، شما میگید شرطیت منتزع از امر غیریه، پس همون اشکال دور به خودتونم وارده. اینو در تقدیر بگیرید. انقلت آقای آخون که شما به محقق رشدی میگه حرفتون دوره، شرطیت وضو موقوف است بر امر غیری دوره، خب خود شما هم همینطوری، خود شما هم شرطیت رو موقوف میدونی به امر غیری. چرا؟ برای اینکه در شرطیت با شیخ شما موافقی، موافقی که شرطیت مجهول نی، منتزع از امر غیریه. پس از نظر شما هم شرطیت وضو موقوف است به امر غیری، یعنی باید یه تکلیف غیری بیاد تا شرطیت از اون منتظی بشه. پس شما هم شدید مثل آقای رشدی قلتو. اینایی که همه گفتم این قلته، حالا قلتو. ایشو میفرماد قلتو، به من اشکال نکن که رو قول شما هم دور لازم میاد. شرطیت و امکانت منتظعتن ان تکلیف. ببینی عقیده شیخ انصاری، شیخ انصاری منتها در همه احکام میگه که انتظائیه، یعنی قابل جعل نیست. احکام وضعی انتظائیه، یعنی قابل جعل نی، از احکام تکلیفی یه انتظا میکنی. آقای آخوندم در شرطیت قبول داره، اون وقت این طرف چون ایشون قبول داره یه نفر اشکال میکنه، میگه پس از نظر شما شرطیت موقوف است به امر غیبی، یعنی باید یه امر غیری باشه، یه تکلیفی باشه تا شرطیت از او منتظر باشه. پس شما هم شدید مثل آقای رشدی، آقای خراسانی، شما هم شدید مثل آقای رشدی، شما هم اومدید گفتی شرطیت موقوف بر امر غیریه، منتظر از امر غیریه. قلتو، یعنی دور به شما هم وارد. قلتو از شرطیت، درسته من مثل شیخ انصاری هستم، در شرطیت میگم مجهول نیست، منتظر از تکلیفه، اما اشکال دور به من وارد نیست. چرا؟ چون اگر من میگم منتظعه، یعنی منتظعه از تکلیفه، آقای رشدی میگه منتظعه است، موقوف است بر امر غیری. من اگر میگم موقوف است بر امر، یعنی امر نفسی، اما او اگر میگه موقوف است بر امر، یعنی بر امر غیری، پس من با او فرق دارم، اشکال دوری که من به او کردم شما به من وارد نکن. الا انهو کو به انتظار برمیگرده، انتظایی که از منتظعی میفهمی. درسته منم عقیدم اینه که شرطیت قابل جرمین، منتظع از تکلیفه، الا این که منتظع از تکلیف نفسیه، لا عن الغیری. آقای رشدی میگفت چی؟ آقای رشدی عقیدش بود موقوف بر امر غیریه، منتظع از امر غیریه. درسته منم انتظاییم، میگم منتظع از امره، ولی من میگم منتظع از امر نفسیه، ولی او میگفت منتظع از امر غیریه، پس اشکال دور به او وارده. انهو اگر ما انتظاعم میگیم، میگیم منتظع از تکلیف نفسیه که متعلق است به ما قید به شر. این ما یعنی صلات. ببینید آقا، ما تو روایت داریم سل انتهارته، سله امر نفسیه دیگه، تکلیف نفسیه. این سله به چی تعلق گرفته؟ به صلات مقیده به شرط. ببینی سله انتهارته، سله تکلیف نفسیه، به چی تعلق گرفته؟ به صلاتی که مقیده به طهارته. ایشون میگه بله، انتزاع از تکلیف نفسیه، ولی کدوم تکلیف نفسی؟ اون تکلیف نفسی سله، المتعلق به ما، ما یعنی صلات، اون تکلیف نفسی که تعلق گرفته به صلات مقید به شرط. پس ما اگر هم میگیم شرطیت وضو موقوف است بر امر، بر امر نفسی میگیم، نه بر امر غیری تا اشکال دور به ما هم وارد بشه. ولی فهم نه، حق این است که اشکال دور به ما وارده. با فهم ایشون قبول میکنه که اشکال دور به ما وارده. چه فرقی میکنه؟ شما مثل آقای رشدی شدین، اون میگه موقوف بر امره، شما میگید موقوف بر امره، منتها میگه اون میگه امر غیری، شما میگه امر نفسی، فرقی نمیکنه. انشالله فردا چه آقا؟ نه ربطی نداره به هم. سله امر نفسیه، وضو بگیر امر غیریه، سله این امر نفسی. حالا این امر نفسی رو بخوای انجام بدی چکار کن؟ برو وضو بگیر. اون امر غیری و امر نفسی.